سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن ملی خبرنگاران بریتانیا محدودیت های روزافزون طالبان بر خبرنگاران افغان را محکوم کرده است. این نهاد امروز در بیانیه گفته که طالبان باید بازداشت خودسرانه و محدود کردن خبرنگاران افغان را هرچی زودتر متوقف کند. در این بیانیه به بازداشت شدن مرزا حسنی و رومان کریمی، دو خبرنگار افغان، از سوی طالبان هم اشاره شده که طالبان به خشونت علیه این دو تن متهم شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که این دو خبرنگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای نه، بلکه به دلیل اتهامات جنایی بازداشت شدند که یکی آن دوباره آزاد شده. انستیتوت مطبوعاتی بین المللی IPI ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت آزادی بیان در افغانستان بدتر شده است. این انستیتوت در اعلامیه امروزش بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران در افغانستان را محکوم کرده و از طالبان خواسته که خبرنگاران بازداشت شده را فوراً آزاد کنند. اما طالبان همواره گفتند که با آزادی بیان متحد هستند. مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. تیم زیمبابوه 229 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده. افغانستان با برنده شدن قرعه تصمیم گرفت تا توپ‌اندازی یا فیلدینگ کند. این دیدار سلسله از رقابت‌های سوپر لیگ جام جهانی. سوپر لیگ به خاطر اهمیت زیاد دارد که 8 تیم برتر جدول در پایان بازی‌ها و جام جهانی سال آینده مستقیماً صعود می‌کنند. اردوی پاکستان ادعا کرده که در جریان عملیات در وزیرستان شمالی و بنو 7 شورشی را از پا درآورده است. دفتر رابطه عامه اردوی پاکستان ناوقت دیشب در اعلامیه گفت که 2 شورشی در جریان عملیات در منطقه حسن‌خیل در وزیرستان شمالی و 5 شورشی دیگر در منطقه جانی‌خیل شهر بنو کشته شدند. این عملیات نظامی در حال راه اندازی شده که مذاکرات صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان از ماه می آغاز شده. حکومت طالبان در افغانستان در این مذاکرات میانجیگری می کنند و بیمان می رود که در حمله در جنوب غرب نایجیریا شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند. شمار از مردان مسلح بر عبادت کنندگان در یک کلیسای کاتولیک تیراندازی کرده و مواد انفجاری را هم منفجر ساختند. یک نماینده این منطقه در ولسی جرگه نایجیریا گفته که در این حمله دست کم 50 تن کشته شدند. تا هنوز روشن نشده که کی در عقب حمله قرار داشته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه از رادیو آزادی میشنوید که انستیتوت مطبوعات بین المللی گفته که وضعیت آزادی بیان در افغانستان بدتر شده. در مورد وضعیت کنونی مطبوعات در افغانستان با یک خبرنگار افغان صحبت کرده ایم.
از سانسور تا تهدید خبرنگارا و رسانه ها، همه چیز فعلا در افغانستان وجود دارد.
در ادامه گزارش داریم که بر اساس ادعای برخی از باشنده های پنجشیر، طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو در برخی مناطق این ولایت شدند.
بکر مجاهدین ما را واکسین بدن، گفتن نه، اطفال را واکسین بدن، مربوط به پولیو است. یک چند خفا خود.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
ادری امریکا ما را در بدر کرد و خاک بسر کرد و اطلاع کرد رفت. ولی از خدا بگو چی میکنی که مردم از گشنگی و از بیچارگی و فقر مرد.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری داره. انستیتوت مطبوعاتی بین المللی IPI از ادامه بدتر شدن آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این انستیتوت در اعلامیه بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران در افغانستان را هم محکوم کرده. طالبان همواره میگویند که با آزادی بیان متحد هستند. جزئیات در این گزارش.
انستیتوت بین‌المللی مطبوعات به بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده است. این انستیتوت در اعلامیه گفته است از زمانی که طالبان در ماه اگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، فشار بر خبرنگاران افزایش یافته است. در این اعلامیه افزوده شده است که اگرچه طالبان در ابتدا وعده تعهد به آزادی رسانه‌ها و بیان را داده بودند، اما اکنون محدودیت‌های قانونی، افزایش خشونت علیه خبرنگاران، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه آزادی مطبوعات در این کشورها تهدید می‌کند. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی به بازداشت جمال الدین دلدار، خبرنگار رادیو گردیز در 24 ماه می و علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه کابل در افغانستان اشاره کرد که خودسرانه بازداشت شدند. اگرچه این اعلامیه افزوده است که علی اکبر خیرخواه آزاد شده، اما هنوز مشخص نیست جمال الدین دلدار کجاست. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی همچنان از بازداشت میرزا حسینی توسط ماموران طالبان در شهر هرات در غرب افغانستان در همان روز یاد می‌کند که در بازداشت به سر می‌برد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که طالبان رومان کریمی خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار در کابل را در 29 ماه می به بهانه اینکه تظاهرات زنان را پوشش می‌دهد به مدت 7 ساعت بازداشت کردند. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی از طالبان می‌خواهد که هرچه سریع‌تر خبرنگاران بازداشت شده را آزاد کرده، دلیل بازداشت آنان را روشن کرده و به خشونت علیه آنان پایان دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به این اعلامیه این اتهامات را نادرست خواند و گفته که رفتار آنان با رسانه‌ها عادی شده است.
دو خبر اعلام سیم نیوزیات
ادعاهای مشابه و بی‌اساس در مورد طالبان بیش از یک بار مطرح شده است. دو خبرنگاری که دستگیر شدند نه به خاطر خبرنگاری بلکه به دلیل پرونده جنایی، یکی آزاد شد و دیگری ممکن است آزاد شده باشد و این پرونده به رسانه‌ها ارتباطی نداشته است.
تلاش کردیم با خبرنگاران یاد شده تماس بگیریم اما موفق نشدیم. اما گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان، میپذیرد که در افغانستان رسانه‌های آزاد محدود شده اند.
که دغه وضعیت هم داشت.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند قابل نگرانی است. نیاز است تا حکومت طبق وعده خود به آزادی بیان مردم احترام بگذارد.
پیش از این نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و شماری از رسانه‌ها و نهادهای مدافع خبرنگاران از بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان انتقاد کرده و از طالبان خواسته بودند که با آزادی بیان و مطبوعات متعهد باقی بمانند.
از نگرانی انستیتوت مطبوعاتی بین المللی IPI در مورد بدتر شدن وضعیت آزادی بیان در افغانستان شنیدید. در این مورد با سید شنواری، یک تن از خبرنگاران افغان، هم صحبت کردم و ازش در آغاز پرسیدم که وضعیت خبرنگاران را در افغانستان چگونه بررسی میکند.
ما یک چند دستاورد داشتیم و حالا هیچ دستاوردی به افغانها و به رسانه های افغانستان نمانده. وقتی ما میگفتیم که ما در منطقه تمام آزادی های بیان را دریافتیم، ولی هنوز افغانستان به دوره اختناق برگشته است. هر آن چیزی که شما فکر میکنید که شاید در افغانستان وضع شود یا طالبا وضع کرده و پشت پرده است و ما نمیبینیم، طالبا این کار کرده. از سانسور تا تهدید خبرنگارا و رسانه ها، همه چیز فعلا در افغانستان پشت پرده و روی پرده وجود داره.
اما شنواری صاحب، طالبا بار بار میگن که اونا متعهد هستن به آزادی بیان و اونا از رسانه ها حمایت میکنن.
وقتی که طالبا میگن که ما تغییر کردیم، تغییرشان این نیست که در دیدگاه هایشان کدام تغییر را ما ببینیم و او را تجربه کنیم. تغییرشان ایست که اینا زیاد دروغ میگن یا زیاد فریب میکنن با جهانیان و با مردم. طالبا یک کار میکنن، مثلا یا میگن که ما در چوکات شریعت با آزادی بیان متعهد هستیم. آزادی بیان که در افغانستان بود در 20 سال، این هم در چوکات شریعت با مردم ارائه داده شده بود.
شنواری صاحب، دسترسی به اطلاعات در افغانستان چقدر در حال حاضر دشوار شده؟
گفته میشه که چیزی که ما تایید نکنیم او را نشر نکنیم، صحیح معنا نشر نمیکنیم. وقتی که شما به تایید نیاز داشته باشید، باز مسئول طالب را پیدا کرده نمیتونید. یک روز هم برایشان منتظر بمانید، پیدا کرده نمیتونید. دو روز هم اگر شما منتظر بمانید، پیدا کرده نمیتونید. ولی اگر شما او گزارش یا معلومات را ارائه کردید و نشر بسپارید، باز هشت تا نمیبینیم که چی میشن باید.
گزارش ها در مورد بازداشت های خودسرانه، به خصوص بازداشت های خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای و لطکوب و شکنجه سوی طالبا هم نشر شده، چقدر میتونه که وضعیت رسانه ها و آزادی مطبوعات یا آزادی بیان در افغانستان دیگه هم زیر فشار قرار بده؟
رسانه ها روز به روز سرشان تنگ میکنن یا دایرهشان تنگ میکنن، محتویاتشان از زیر سانسور، از خبرنگارهشان زیر چی هستن، زیر تهدید هستن و چیزی که شما فکر میکنن که غیر قابل پیشبینی بود هنوز در افغانستان او وضعیت پیش آمده.
سید شنواری یک تن از خبرنگاران افغان بود که برای رادیو آزادی صحبت کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و ما را میشنوید. نزدیک به ده ماه میشود که اکثریت دخترها در بسیاری از ولایت‌های افغانستان نتوانستند که با مکاتب برون، البته کسایی که بالاتر از صنف ششم هستند. هرچند حکومت طالبان تعهد کرده بود که شورای از علما را تشکیل خواهد داد و در این باره تصمیم گرفته خواهد شد، اما تا به حال این تعهد در حد یک وعده باقی مانده. دختران دانش آموز میگویند که این وضعیت برای آنها آزاردهنده است. در این گزارش با شما را از این دخترها هم صحبت کرده ایم.
فرحناز آرزو انجینر شدن را در دلش می پروراند. او باشنده ولایت لوگر و دانش آموز صنف 11 مکتب است، اما نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نام مکتبش در گزارش ذکر شود.
هر وقت ما به مکتب که سر خبر کولی او به وقت،
هر وقت که در مکتب با هم صحبت می کردیم، یکی می خواست در آینده انجینر خوب شود، دیگری می خواست دکتر خوب شود، دیگری می خواست ژورنالیست شود. ما آرمان های زیادی داشتیم. من هم می خواستم انجینیر شوم و به کشور خود خدمت کنم.
فرهناز می گوید از وقتی که مکتب بسته شده است، او همسنفی هایش بسیار رنگ می برند و همیشه در این مورد با هم دیگر صحبت می کنند.
هر روز دخپل دوستان و سر خبری کنم.
من هر روز با دوستان خود صحبت می کنم. گاهی از طریق تلفن برایشان زنگ می زنم و با آنها صحبت می کنم. امیدهایی را که ما داشتیم در مورد آن با هم گفتگو می کنیم. یا اگر معلومات تازه در مورد مکتب به دست ما می رسد با هم دیگر خود شریک می کنیم.
فرهناز می گوید حالا که در خانه نشسته و مکتب نمی رود، احساساتش را با رسامی به تصویر می کشد. اما او در مورد رسم های خود جزئیات بیشتر نداد که چی چیزی را رسم می کند. فرهناز این را نیز می گوید که گاه احساسش را در نوشته هایش بیان می کند.
یا هم دستی که گیچه پستین لیکونه و مقالو که،
و یا چنین هم می شود که من این خبر را در برخی نوشته ها و مقاله های خود می نویسم و با خانواده خود شریک می سازم، اما نمی توانم صدای خود را بلند کنم تا این خبر به همه برسد، همه به ما توجه کنند، با ما یک جا شوند تا صدای ما به مقام های مسئول برسد و دروازه های مکاتب را باز کنند.
یک سال از آموزش فرهناز باقی مانده، اما امسال سال آخر آموزش مینا است. مینا باشنده ولایت کنر و دانش آموز صنف 12 مکتب است. او میگوید برای جشن فراغن مکتب به خود لباس تهیه کرده بود که حالا در الماری اتاقش آویزان است. مینا نیز از حکومت طالبان میخواهد که دیگر برایشان اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
حقا فراغت جامعه مجدد لسم تولگی لپاره کرده وی
حقا لباسی را که برای فراغت از صنف 12 آماده کرده بودم همین گونه در الماری مانده است. آموزش ما به تعویق افتاد، پس ما از حکومت خواهش میکنیم که مکتب ما را دوباره باز کند.
مینا میگوید که آرزو دارد که از مکتب فارغ شده و شامل پوهنتون شود. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به 10 ماه سپری شده است، اما در این مدت با جز ولایت بلخ مکتب ها در دیگر ولایت های افغانستان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. این کار طالبان با واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است و جهان هم از طالبان می خواهد که هرچه زودتر دروازه های مکتب را برای دختران باز کند. روز گذشته مکتوب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن بر باز شدن تمام مکتب‌ها از صنف اول الی دوازدهم سر از تاریخ 21 جوزا در سراسر افغانستان تأکید شده بود. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که محتوای این مکتوب حقیقت ندارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم و از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما خواهیم گفت. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
بازیکنان تیم کرکت زیمبابوه برای بازیکنان تیم کرکت افغانستان 229 دوش هدف تعیین کرد. دومین مسابقه بین‌المللی یک روزه بین زیمبابوه و افغانستان که در حال حاضر در حراری پایتخت زیمبابوه در جریان است، تیم افغانستان به اساس قرعه فرصت اول توپ‌اندازی را به تیم زیمبابوه داد. زیمبابوه با از دست دادن تمام بازیکنانش برای تیم افغانستان 229 دوش هدف تعیین کرد که باید در 50 آور آن را پوره کنند تا برنده مسابقه شوند. برای زیمبابوه اینوسنت کایا 63 دوش و رایان بورل 51 دوش انجام دادند. برای افغانستان فرید ملک 3 و محمد نبی راشد خان و فضل‌الحق فاروقی هر کدام 2 ویکت گرفتند. پس از وقفه نیمه اول بازیکنان تیم کرکت افغانستان برای رسیدن به 229 دوش هدف تعیین شده بیتینگ را شروع کرده است. 17 بازیکن برای تیم سنوکر کابل انتخاب شدند. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که رقابت انتخابی تیم سنوکر کابل پس از ظهر دیروز پایان یافت و 17 تن از بهترین بازیکنان به تیم کابل را یافتند. بازیکنان منتخب در مسابقات داخلی سنوکر شرکت کرده و می توانند به تیم ملی سنوکر نیز راه یابند. بر اساس معلومات اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان، رئیس خان سنزی و صالح محمد محمدی به ترتیب مقام اول و دوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند. تیم فوتبال ویلز با شکست تیم فوتبال اوکراین به جام جهانی فوتبال سال 2022 قطر را یافت. دیدارهای مقدماتی جام جهانی فوتبال شب گذشته در شهر کاردیف ویلز برگزار شد. گریت بیل بازیکن ویلز در دقیقه 33 بازی یک گل به نفع کشورش زد، اما تا پایان بازی هیچ یک از دو تیم گل دیگر به ثمر نرساندند و بازی با نتیجه 1-0 به سود ویلز به پایان رسید. تیم فوتبال ویلز با این برد در جام جهانی فوتبال 2022 قطر با انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران همگروه است. بازیکنان و هواداران اوکراینی در پایان بازی از سوی بازیکنان و هواداران ویلز تشویق شدند. الکساندر پتراکوف سرمربی اوکراین پس از پایان بازی گفت که آنها تمام تلاش خود را کردند، اما از مردم اوکراین به دلیل عدم موفقیت عذرخواهی می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که شما را از باشندگان ولایت پنجشیر می گویند که در برخی ساعات این ولایت کمپاین تطبیق واکسین پولیو تطبیق نشده، زیرا طالبان مانی از این کمپاین شدند. اما مسئولان محلی طالبان در پنجشیر گفتند که برنامه به طور کامل اجرا شده و با هیچ مشکل هم روبرو نشده است. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
برخی از رضاکاران و مردم محلی میگویند که برنامه تطبیق واکسین پولیو در ولایت پنجشیر با بن‌بست روبرو شده است. آنان میگویند که طالبان در برخی از مناطق پنجشیر واکسیناتوران محلی را لاتکوب کردند، اما طالبان نمیپذیرند. محمد سعید یکی از واکسیناتوران محلی کمپین پولیو در ولایت پنجشیر است. او برای رادیو آزادی میگوید که طالبان او را به تازگی لاتکوب کردند. او علتش را این گونه بیان میکند.
مردم چند روز پیش واکسین داشتم، قدیه پیاش تو لشم بانوردت کارت واکسین هم به دسترس مقرر داشت. حالا این به قسمت را سه نفر از همی جایدین امارت اسلامی آمد به زمار از کجا بودی؟ گفته واکسین بودم. گفت کجا واکسین بودی؟ این قریه به امارا گفت که می جایدین امارا واکسین بودم. گفت نه اطفال واکسین بودم مربوط پولیوستا. یه یک نفرش گرفت مرا گفت که دیگه دستای آجی را بسته کن. او گرفت دستای مرا بسته کرد، یک چند کفا کنه که رفت مقاومت چی کنه واکسین کنه. بعد از او دستای مرا بسته کدم که قسمت را بعد کدم مرا بردم.
این واکسیناتور میگوید که در همان روز طالبان او را رها کردند. بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله چمالورده، کرواشی و حسی اول به تازگی شاهد درگیری شدید بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. کمپین مبارزه با مرض پولیو در 23 می در شماری از ولایت‌ها با کمک یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد و سازمان سی‌ای جهان WHO آغاز شده بود. اما روایت طالبان نسبت به روایت مردم محلی فرق می‌کند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر است. او در این مورد برای رادیو آزادی گفت که هیچ مورد مانع تطبیق برنامه واکسن پولیو نشده.
یک سوی تفاهم کوچکه بین تیم واکسینرا و بین قطعات نظامی که تازه مستقر شده بودند در داخل پنجشیر او ایجاد شده بود که اصلا قابل نگرانی نبود و همون دقیقه رئیس صاحب صحت پنجشیر و والی صاحب اینا با قطعات در تماس شدند که مشکلی نیست، روند واکسن فلج و کودکان در تمام ولسوالی ها به شکل نرمالش پیش میره.
اما یکی از باشندگان منطقه چمالورده ولسوالی روخه پنجشیر با ابوبکر صدیق موافق نیست. او به علت ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خود داری کرد. او افزود که شماری از ساحات کوهستانی پس از لتوکوب واکسیناتوران از سوی طالبان از پوشش واکسین باز مانده است.
زمین از اینکه اونها اجازه نمیدن و میرن در چمالورده و تیم رضاکار در اونجا از سوی طالبان با شدت لتکوب میشه، بی اندازه لتکوب میشه. اطفال ما تا هنوز در چمالورده که من شخصا خودم هستم واکسین نشده و ما نیاز داریم چون اطفال ما میخواییم سالم باشه، اما متاسفانه که اینها اجازه نمیدن.
پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت میکند. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن میشود. دکتر حسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او به رادیو آزادی گفت که واکسن پولیو برای کودکان بسیار مهم است.
پولیو یک مرض ویروسی فوق العاده ساری است که اطفال زیر 15 سال مصاف می‌سازد. سیستم عصبی را مورد هدف قرار می‌دهد که متأسفانه یک مریضی ناتوان کننده را در نزد مریض به بار می‌آورد که دیگر تا آخر عمر امرایش است، یعنی فلج به وجود می‌آورد.
دکتر حسیب بیشتر گفت:
در سر تا سر جهان به استثنای متاسفانه افغانستان و پاکستان این مریضی محو شده، نابود شده. دلیلی هم که در پاکستان و افغانستان این مریضی تا هنوز نتانسته محو شده این مرض، اما بحث پوشش واکسین شد
و در صورت که نمی شرایط مساعد نشه، واکسیناسیون سر تا سری پوشش داده نشه، ما دیگر شاید افراد مصاب به پولیو هستیم. جامعه ناسالم و با افراد معیوب ما میتونیم شاهد باشیم در صورتی که محو نشه این ویروس و این مریضی.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، یک واقعه بیماری پولیو در سال جاری در ولایت پکتیا ثبت شده است.
شنیدید که شمار از باشندگان ولایت پنجشیر گفتند که برخی از ساعات این ولایت از پوشش برنامه یک هفته کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال به دور مانده. دلیل این محرومیت را جنگ در این ولایت آنها خواندند. در مناطق شما کمپانی واکسین که به تازگی اجرا شد چیگونه بود؟ به شماره 00420221124138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو زودیز صدایتان ثبت میشه و مان را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
فعالان حقوق مهاجرین افغان در بریتانیا گفتند که تلاش می کنند مانع فرستادن افغان ها به رواندا شوند. شکرالله لودین فعال حقوق پناهندگان افغان و یکی از کارمندان وزارت خارجه بریتانیا بر رادیو آزادی گفت که به اثر تلاش های آنها مقامات بریتانیایی از فرستادن 5 افغان مهاجر در اولین پرواز به رواندا منصرف شدند. لودین با این وضع ابراز نگرانی می کند که تصمیم دولت بریتانیا برای فرستادن مهاجران غیرقانونی به رواندا ممکن است صدها افغان را تحت تاثیر قرار بده. همکارم سفیلا استانگزای با آقای لودین در این مورد مصاحبه کرده و معلومات بیشتر ازش خواسته.
متاسفانه این قوانین برای مهاجرت که با رواندا یا به امضا رساندیدن بسیار مشکلات ایجاد خواهد کرد برای همه مهاجرین به شمول مهاجرای افغان. در ضمن مشکل ایجاد خواهد کرد که افغانای نخواهانیست که با آسانی جستجوی پناهندگی شوند. متاسفانه رواندا روان خواهد کردن چه قسم که ما میبینیم پلان را گرفتن که در تاریخ 14 عظیم 50 مهاجرین را یا مهاجران سوریایی و ایرانی و دیگران را رواندان انتقال میکنند.
چه تعداد افغان ها متاثر میشن مستقیما از این اقدامات حکومت بریتانیا؟
در اولین بروز افغان های نیستند، به خاطر که 5 تا افغان بود و میخواستن و رواندا روان کنن. باز من شخصا تونستم که با وزیر مهاجرین با تماس شوم و بعضی موارد افغان ها مشکلات های افغان ها را برشان تشریح دادم و باز به موافقت رسیدیم که فعلا افغان ها را رواندا انتقال نمیکنن و بعد از این سرش دوباره سر قضایشان تصمیم میگیرند. و در عموم سر افغان های بسیار منفی تاثیر خواهد کرد که از این سال ماه جنوری به دین سو نیستان رفتند.
آیا مقامات انگلستان از وضعیت فعلی افغانستان درست با خبر هستند که این افغان ها به چه سختی خودتانستند به بریتانیا برسانند و بالاخره اینا دوباره به این شکل اونا را میخواین به رواندا بفرستند، جایی که فکر کنم افغان ها خوش نخواد باشند؟
بله، اکثر سیاسی از کرایسیس یا از بحران افغانستان آگاه هستند و یا جستجو میکنن و از خود ادوایزرها دارن برشان بریفینگ یا معلومات برشان با قاعده میدن. ما همچنان بسیار روح لابی کردیم برشان، گفتیم که باید این افغان ها را شما در اولیت قرار بدین و باسانی یار رواندا روان نکنین، ولی متاسفانه یا قانون را پاس کردن و بعضی وقت میگوین بعضی ریزن یا وجوهات میتن که بسیار چی نیستن، قرنات بخ نیستن، میگن که نه باید از رای غیر قانونی افغانها و دیگر مهاجرین انگلستان نرن، باید از رای قانونی بیان.
فعلا که مهاجرای اوکراین سراسر اروپا آمدن به شمول بریتانیا، از برخوردهای دوگانه در دیگر کشورها شکایتهایی بوده، آیا با افغانها هم برخورد دوگانه صورت گرفته در تناسب با مهاجرای اوکراین و برخورد با اونا؟
افغان هایی که بعد سقوط کابل تخلیه شدن نه، بر او اولیت داده بودن و بسیار خوب پذیرایی شدن و بسیار اسناد بسیار خوب فوق العاده برشان دادن و خانه ها هم برشان دادن، ولی متاسفانه مهاجرین افغان که از ماه جنوری به دین در این سال بریتانیا رفتن، متاسفانه با او برخورد دوگانه شدن و چه قسم که او باید پذیرایی می شدن نشدند و بعضیشان تقریبا به تعداد 12 نفر فعلا در توقیفخانه مهاجرت قرار دارن که متاسفانه تعداد میشه در روز آینده بیشتر شوه. و مهاجران اوکراینی که هستن فعلا در اولویت قرار داره، بسیار بسانی میتونن درخواست کنن برای پناهندگی و یا رفتن به انگلستان و اونجا باز پذیرایی هم میشه، برایش اسناد هم داده میشه.
شکرالله لودین فعال حقوق پناهندگان افغان و یکی از کارمندان وزارت خارجه بریتانیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما
ما پیام گذاشتم به خاطر حقوق معلولین، چون امارت اسلامی 3 ماه اول سال 1400 تادیه کردن و رام نصف کردن، دیگه از وقت خبری نشد. امیدوار هستم پیام ما به گوش مسئولین برسه.
ادری امریکا ما را در بدر کرد و خاک بسر کرد، اون تا ایلا کرد رفت، ولی آز خدا بگو چی میکنی که مردم از گشنگی و از بیچارگی و فقر مرد، تمام روز ظلم از سر مردم، انسان که فکر نمیکنه و شما خودتان گرفتین کوچ موچتان کل چیز را بردیم. ما خودمان که امریکایا کار کردیم، اسنادای خود گم کردیم، این افغانستان ماندیم، والله گالا از ترس نام خود گرفتن نمیتانیم که ما کی هستیم چی میکنیم.
یکی از کارمندان شفاخانه از آربستر مطالین معادم خدری شهر کابل هستم. تاسفانه از مدت 4 ماه به این طرف معاش دریافت نکردیم. در یک وضعیت بسیار بلا تکلیف اقتصادی و خراب اقتصادی تمامی کارمندان با سر میبرند. بیران از رادیو شما خواستار یزی هستیم که شما از وزارت مالی از هنگوی سوال که شما معاش یک کارمندان را کی پرداخت میده. 4 ماه در وضعیت بد اقتصادی به در حالت بیماشی بسیار بد یک کارمند سخت از یک سو مواد غذایی دو چند شدسوی دیگر یا 4 ماه معاش را پرداخت نمیدن.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. انجمن ملی خبرنگاران بریتانیا محدودیت‌های روزافزون طالبان بر خبرنگاران افغان را محکوم کرده است. این نهاد امروز در بیانیه‌ای گفته که طالبان باید بازداشت خودسرانه و محدود کردن خبرنگاران افغان را هرچه زودتر متوقف کنند. در این حال انستیتیوت مطبوعاتی بین المللی IPI ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت آزادی بیان در افغانستان بدتر شده، اما طالبان همواره میگویند که با آزادی بیان متحد هستند. مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. تیم زیمبابوه 229 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده. تیم افغانستان در حال حاضر 88 دوش را انجام داده و یک بازیکن خود را از دست داده است. اردوی پاکستان ادعا کرده که در جریان عملیات در وزیرستان شمالی و شهرک بنو 7 شورشی را از پا در آورده. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ناوقت دیشب در اعلامیه گفت که 2 شورشی در جریان عملیات در منطقه اسنخیل در وزیرستان شمالی و 5 شورشی دیگر در منطقه جانیخیل شهرک بنو کشته شدند. و بیمان می رود که در حمله در جنوب غرب نایجیریا شاید بیش از 50 تن کشته شده باشند. شمار از مردان مسلح بر عبادت کنندگان در یک کلیسای کاتولیک تیراندازی کرده و مواد انفجاری را هم منفجر کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن، از میدان ورزش و هوای تازه. اما پیش از آن گزارش داریم که والی منطقه دونباس در شرق اوکراین گفته که نیروهای روسی از یک شهرک کلیدی عقب رانده شدند. او ابراز نگرانی کرده که اکنون عملات راکتی و بمباردمان روسیه بیشتر خواهد شد. در این میان بریتانیا از کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اوکراین ادعا میکند که حملات روسیه را بر شهر شرقی سیوری و دونتسک عقب زده است. سرگی هایده والی دونباس گفته که نیروهای روسی اکنون از نصف این منطقه عقب رانده شدند. با گفته او در جریان هفته گذشته نیروهای روسی تا 80% دونباس را در کنترل خود داشتند. اما هایده هشدار داده که راکت پراگنی و بمباران نیروهای روسی بر شرق اوکراین شاید تا دو چند افزایش یابد. بر اساس گزارش ها بخش های بزرگ از منطقه دونباس اکنون به ویرانه مبدل شده و ساختمان های زیاد فرو ریختند. اکنون نیروهای روسی حملاتشان را بر شهر سلووینسک در منطقه شرقی دونتسک هم شدت بخشیدند. استخبارات بریتانیا امروز گفت که هدف حمله بر این شهر محاصره کردن نیروهای اوکراینی است. در یک تحول دیگر بریتانیا در تازه ترین اقدام اعلام کرده که همزمان با ایالات متحده ای امریکا سیستم های تازه راکت های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار می دهد. با گفته بن والس وزیر دفاع بریتانیا این راکت ها کمک خواهد کرد تا اوکراین در تهاجم روسیه از خودش دفاع کند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سیستم راکتی با برد متوسط را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. این سیستم می‌تواند هدفش را در 80 کیلومتری نابود کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که پس از آن در مورد سپردن این راکت ها به اوکراین تصمیم گرفت که اطمینان حاصل کرد که به هیچ محل در داخل روسیه با راکت‌های آمریکایی حمله نشود. اوکراین از آمریکا خواسته بود تا راکت‌هایی را که بتواند تا 300 کیلومتر را هدف قرار دهد به کیف بدهد، اما ایالات متحده با این درخواست مخالفت کرده است. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اگر غرب کمک‌های نظامی از جمله راکت‌های دوربرد را به کیف فراهم کند، مناطق در اوکراین هدف قرار خواهند گرفت که تا هنوز بر آنها حمله نشده است. اما پوتین از منطقه مشخص نام نبرده.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت و سلامت بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست بشیر ترکی در رابطه به شرکت ورزشکاران افغان در رقابت های قهرمانی آسیا برایتان معلومات میدهد.
بازیکنایی بودن که تقریبا یک نیم ماه قبل از امروز به خاطر مسابقات بازی های آسیا انتخاب شده بودن، اما اسامی به رقابت ها اشتراک میکنن. و
زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان میگوید.
در سال 1362 برای اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از اون زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده.
و در اخیر برنامه معلومات میشنوید در رابطه با فعالیت های ورزشی در ولایت هرات.
تعداد ورزشکاران بنابر مسابقه ای که ما معرفی کردیم تقریبا در حدود 51,000 ورزشکار در سطح شهر و ولایت های هرات مشغول فعالیت های ورزشی هستند.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همانگونه که در نخست گفتیم قرار است در جریان ماه جاری میلادی شماره از ورزشکاران تکواندو افغانستان جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا عازم کره جنوبی شوند. در این مورد با بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با آمادگی های این ورزشکاران برای این رقابت ها پرسیدم.
قرار است تا دو هفته دیگر تیم ملی تکواندو افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک کنند.
تیم ملی تکواندو افغانستان فعلا تا حد توان خود نظر به شرایطی که شما خودتان بهتر میفهمین موجود است، ما آمادگی خود داریم، آمادگی لازم خود، لیکن به این مسابقات باید حداقل یک سال بازیکنان قرنطین باشند، آمادگی منظم داشته باشند که به اندازه ما مثل سالهای قبل آمادگی را نداریم. و هم به خاطر ازی است که تعاملاتی که در افغانستان به وجود آمد، بودجه ریاست کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به اندازه ندارن که تیم را به شکل خوب و درستش که لازم است باید حمایت کنند. اما رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان نهایت تلاش خود کرده، کوشش خود کرده، لیکن وقتی که پول موجود نباشه باز ما مسابقات تدارکاتی نمی داشته باشیم، در مسابقات اوپن شرکت نمی تانیم کرده، تمرینات مشترک نمی داشته باشیم با تیما به خاطر که کلش نیاز به پول داره. اما به ازی هم ما بحث های زیاد کردیم که باید صورت بگیره تا محد و اندازه که از توان کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی بوده ما حمایت شدیم و کوشش میکنیم که نظر به می آمادگی که داریم افغانستان صاحب مدال بسازه.
چند نفر ورزشکار از افغانستان قرار است در رقابت ها شرکت بکنند؟
در ترکیب از این 5 ورزشکار است، در بخش کروگی اشتراک میکنن و یک ورزشکار در بخش پومسه، یک نفر رئیس ایعد که رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان است و یک نفر مربی. ورزشکاران که در این مسابقات انتخاب شدند ورزشکارانی هستند که چند قبل به خاطر مسابقات بازی های آسیایی انتخاب شده بودند که متاسفانه مسابقات بازی های آسیایی به تعویق افتاد برای یک سال به خاطر شیوع مرض کرونا در کشور چین. این ورزشکارای که در این مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک میکنند بازیکنایی بودن که تقریبا یک نیم ماه قبل از امروز به خاطر مسابقات بازی های آسیایی انتخاب شده بودن، اما اسامی به این رقابت ها اشتراک میکنن و تقریبا تا دو هفته دیگر عازم کره جنوبی میشن.
ورزشکارانی که از افغانستان راهی مسابقات میشن در کدام وزنا مسابقه خواهد کردن؟
در وزن منفی 58 کیلوگرم محسن رضایی است، در وزن منفی 63 کیلوگرم حکمت الله زین و در وزن منفی 68 کیلوگرم حسین جان لطفی و منفی 80 کیلوگرم رامش جان حسینی، در وزن مثبت 87 کیلوگرم علی اکبر جان امیری هستند.
ورزشکار ما که در بخش پومسه اشتراک میکنه جناب سید رستم آقا است که اینا دو مدال برنز از مسابقات قهرمانی آسیا دارن.
شما سطح بازی ها را در رقابت چگونه ارزیابی میکنین؟
سطح بازی ها بر ما بسیار زیاد از لحاظ فنی بلند است، به خاطر از اینکه تکواندو مهدش کوریای جنوبی است و آسیا است. اکثریت قهرمانای دنیا، اکثریت ورزشکارای که در المپیک جهانی مدال دارن از آسیا هستن و این سخت‌ترین رقابت در پیش روی ما باشه. هر مسابقه که در آسیا برگزار میشه برای ما بزرگترین رقابت است، چرا که تمام ورزشکارای قهرمان دنیا با ما در این مسابقات رقیب هستن. برای ما عین مسابقات جهانی و مسابقات المپیک داره این مسابقات.
در گذشته دستاوردهای شما از رقابت ها چی بوده؟
در گذشته ما دستاوردهای خوبی داشتیم، از مسابقات قهرمانی آسیا مدالای بسیار خوش رنگ داشتیم. امیدوار هستیم که باز هم بتانیم از یک رویداد مهم برای افغانستان افتخار کسب کنیم.
در رابطه با رقابت های آسیایی اگر یکمی با شنونده ها معلومات بدین که چه قسم از رقابت است؟
مسابقات آسیایی خب از نامش پیداست که مسابقات است که در سطح آسیا برگزار میشه، مسابقات قهرمانی جهان وری که در قاره بند تمام قاره ها دو اشتراک میکنه و مسابقات قهرمانی آسیا که است فقط کشورهای آسیایی میتونه که در این مسابقات اشتراک کنه. تمام آسیا کشورهایی که در آسیا در جنوب و شرق و شمال و غرب آسیا قرار داره، تمام کشورها در این رقابت ها اشتراک میکنه و این رقابت ها هر دو سال بعد یک بار برگزار میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدو روکانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیره، تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از سیر کم از هم تصدیل یا بوده که ایتا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نکمحمد نکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات فدراسیون بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده. یکی از اولین فدراسیونهایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم غیر از مسابقات و فعلا ما در حدود 3000-5000 جیدو کار در کل افغانستان داریم که همه‌ساله در همه برنامه‌های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. اینک توجه کنیم به سخنان مولوی گلاب‌الدین خپلواک رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات که در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان میگوید.
در هرات 54 فدراسیون و سبک های مختلف هم شبه های مختلف در بخش ورزش فعال بود، حالا فعالیت از ناجریان داره و روزه در بخش های مختلف تمرینات در نقاط مختلف شهر و استرالیا هستند و تعداد ورزشکاران ما بنا به مسابقه که ما مار کردیم تقریبا در حدود 51000 ورزشکار در سطح شهر و استرالیا هرات مشغول فعالیت های ورزشی هستند. مسابقات بخش فوتبال است، بخش فوتسال است، در بخش ورزش های محلی مثل کشتی هست، ورزش های رزمی بیشترین فعالیت ها دارند و اینا بیشترین مسابقات دارند. قرار است در آینده نزدیک همه فدراسیون ها در هرات مسابقات داشته باشند. برنامه هایی که ما روی دست داریم در بخش ورزش و توسعه ورزش هرات است که فدراسیون های مختلف سمینار ها و همچنین کورس های مختلف برای فدراسیون ها برگزار کنیم، باید که ورزشکاران ما بتونن در کنار ورزش عملی و ورزش تئوری و همچنین تنها و از لحاظ مسلکی و فنی هم
پیشرفت ترقی داشته باشند و برنامه های ما برای مسابقات آسیایی، مسابقات منطقه‌ای است. قرار است مسابقات منطقه‌ای بیزباری کنیم، مسابقات کشتی محلی آسیایی قرار است از کشورهای آسیایی میانه افغانستان در سال 2023 برگزار بشه و برنامه های مختلفی در فدراسیون های مختلف داریم که مسابقات در هرات برگزار کنیم و همچنین ورزشکارهای خود را از هرات به دیگه کشورها روان کنیم در بخش های مختلف ورزش کنند. مشکلات زیادی طبیعی است که در اداره ورزش اداره ورزش اداره بودجه است. ما در بخش بودجه های مادی و انکشافی برای اداره ورزش همکاری کنند و همچنین دونرهای است نیروهای پیدا بکنند تا این بکنند برای رشد توسعه ورزش کار بکنند و از خیرین هم فضای مایی است در بخش فعالیت های ورزشی با ما همکاری کنند در بخش حل مشکلات اقتصادی و همچنین بودجوی ریاست تربیت بدنی و ورزش انشاءالله همکاری بشه و کوشش بکنیم مشکلات در آینده حل بشه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چه زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمی بود که امی سنسر قبل سنسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکل رو برو شد. بخیر ازی که فامیل خسرانش دکه اجازه ندادنش مثلا دکه بیای ادامه تحصیل بده. یک سنسر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه مسل بود و هم دپنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر ان شاء الله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه، اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه باشه.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول
به درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اونی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینی می خوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. اشکریز احمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان را خلاص کنین، تحصیلتان را ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کردین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شود، باز مسئولیت دیگر گرفته شود. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میان دو خربوزه را به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
دوستان گرامی، در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟ و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن؟ یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اونا لحاظ فردی و جسمانی اونا ضرورت میبینن، خودشان اینمی حالت اونا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعضی از خانواده ها اینا تصمیم گیری طوری هستن که وقتی حساب میکنن که والا مثلا اگه 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترس در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن. هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به می دلیل هستن که میآیند تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعضی خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل نداریم دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت شب بسازیم، زندگی شو آباد بسازیم، سوار دیگه پیسه نباشه باز چیکار کنیم؟ یعنی این یک نوع دید هستن. بعد کسا هم نوع روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و دختر برش بگیریم نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اینا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اینا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، با تحصیلات عالی اینا خود ادامه بدن. از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن که اینا مواردهای مختلفی هستند که تاثیر میمانند در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک.
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستند. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمانند، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث ازی میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوان که یک نسل آینده هستن اینا را مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سبا روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونه بگیرین و از سلیقه هایش آمده نظر نگیرین. نکته دیگه که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد ازی که لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن. وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن. امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان اینا هم احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه را مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوانا و اینا. ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن. اگه پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن اونا تصمیم گیرنده هستن. بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط شش وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشون متخصصینشون بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا یک خانواده خیلی عالی با چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینار های مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگران برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
Oh, it's the honest man. چون کبا آهسته آهسته که خواهد خورد خونم.